بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در خدمتون هستم در مجموعه برنامه آوای سلاله در مورد شکل‌گیری هویت در دوره کودکی و نوجوانی با شما صحبتی رو داشته باشم. در یک کلام اگر بخوایم خود کلمه هویت رو معنیش و مفهومش و اهمیتش رو بدونیم برای اینکه چه نقشی تو زندگیمون بازی میکنه، باید اشاره به این موضوع کرد که وقتی که یک نوجوانی دوره نوجوانیش به اتمام میرسه و وارد سن جوانی میشه، اون ثبات شخصیت و انسجام فکریش به این معنا که لزوماً شعارش این نیست که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد، حالا چه در باورهاش، چه در سلوک زندگیش، چه در خلاصه هویت عاطفیش، چه در هویت اجتماعیش، حالا اینا رو بیشتر توضیح خواهم داد، یک ریشه ای داره، یک ثباتی داره، یک وحدت رویه داره. این نیست که چون این گروه اینطورن پس من مثل اینها بشم، چون نکنه من رو تحویل نگیرن. این نیست که من حاضرم خلاصه سبک زندگیمو تغییر بدم بر اساس اون چیزی که حدود کودکی و نوجوانی، یعنی حدود 20 سال کسب کردم، اونها رو به راحتی از دست بدم. وقتی که روی دوره کودکی و نوجوانی صحبت می‌کنیم و در شکل‌گیری هویت تاکید می‌کنیم، طبیعتاً نقش والدین وقت اینجا پر اهمیت میشه، از این جهت که عملاً کسی که هویت با ثباتی داره، یعنی در سبک ارتباط والدینی یک اتفاقاتی میفته که اون ثبات شکل میگیره. برای اینکه خود مفهوم ارزم مشخص‌تر بشه، روی سه تا کلمه‌ای که معمولاً ما استفاده میکنیم، ناظر به نظریه معروف کارن هورنای که اگر این سه کلمه باشه میتونیم بگیم که فرد دچار آشفتگی هویته، این سه کلمه، این سه کلید واژه رو باید همیشه مراقبت بکنیم. اون سه کلید واژه یکی بحث مهر دادن به بچه‌ها، مهر ورزی به بچه‌ها، حالا در دوره کودکی یا نوجوانی فرق نمی‌کنه، بحث تایید کردن رفتارهای مثبت و بحث توجه کردن به خود و شخصیت و رفتارهای اونهاست، که این توجه کردن میتونه حتی توجه به رفتار منفی باشه، به این معنا که من نسبت به رفتارهای تو منفعل نیستم. وقتی که بچه ها از سوی پدر و مادر در ارتباط والدینیشون مهر و تایید و توجه کافی دریافت بکنند، عملا در بزرگسالی فرد مهر طلب، تایید طلب و توجه طلب نمیشن و به عبارتی دچار آشفتگی هویت نمیشن. منظور ارزم چیه؟ شما فرض کنید یک آدمی جوانه، این جوان یک نیازهایی داره، طبیعتا هیچ کسی از مهر و تایید و توجه دیگران بعدش نمیاد، ولی این مهمه که بعضیا حاضرن هر رفتاری مخالف با اون خلاصه هویت شکل یافته شون انجام بدند. چرا؟ چون مورد مهر دیگران قرار بگیرن، حاضرن هر نوع پوششی، هر نوع برخوردی، هر نوع کلامی که شاید به همینطور عادی اون رفتار، اون کلام و اون خلاصه باور رو ابتداءً انجام نده، ولی به خاطر اینکه مورد مهر دیگران قرار بگیره، به خاطر اینکه مورد تایید دیگران قرار بگیره، به خاطر اینکه مورد توجه دیگران قرار بگیره، عملاً اینها رو از اونها گدایی میکنه، ولی زه حاضر هر رفتار و هر خلاصه شکلی از هیجانات رو نشون بده. اصلا خیلی روون بخوام بگم، آشفتگی هویت یعنی همین که من یک وحدت رفتار ندارم، خیلی روی یک اصول خاصی رفتار نمی کنم، یک وحدت عواطف ندارم، یک وحدت روابط اجتماعی ندارم. مهم اینه که محیط چی میگه، محیط چی میخواد، مهم اینه که من در محیط و در جمع رسوا نشم. اما کسی که داره یک هویت موفق و شکل یافتن، طبیعتاً شاید مورد مهر دیگران قرار نگیرند، ولی طبیعتاً گدای مهر نمی‌کنند. هرچند که هر کسی مورد مهر قرار بگیره احساس خوبی پیدا می‌کنه، که ما گفتیم خب اونها نیازهای آدمی است. به همین ترتیب راجع به تایید شدن و مورد توجه قرار گرفتن. دو تا نظریه معروف در حوزه هویت، یکیش مربوط به اریکسون، یکیش هم مربوط به فردی به اسم مارسیا. خیلی نظرشون به هم شبیهه. در واقع اونا چهار نوع هویت رو اسم میبرن که یکیش اون هویتی است که ما باید بچه‌هامون رو به اون سمت هدایت بکنیم و سه تاش نگران کننده و خطرناک. اون هویتی که بچه‌ها باید بهش برسن اسمش رو این دو نفر، یعنی اریکسون و مارسیا، تحت عنوان هویت موفق یا دستیابی به هویت یا شکل‌گیری هویت تلقی میکنن. این حالت طبیعیشه که توضیح دادم. سه حالت غیر طبیعیشه که هویت دیررسه یا در تعلیق، این آدمایی که هنوز سنشون بالاست ولی هنوز نمیدونند سبک ارتباط اجتماعیشون باید چگونه باشه، سبک ارتباط عاطفیشون چجوری باید باشه، و اینکه اگر میخوان یک کاری انجام بدن خیلی وحدت رویه ندارند. شکل دیگه هویت نابهنجار، هویت ناقص، یا افرادی که وابسته هستند، آدمهایی که به شدت مورد حمایت در کودکی و نوجوانی قرار میگیرند و مسئولیت پذیر نیستند، در بزرگسالی هم دچار هویت ناقص یا عدم استقلال یا نداشتن حس مسئولیت پذیری هستند. اینا افراد وابسته‌ای هستند و معمولا متاسفانه در ازدواجشون دچار مشکل میشن. هویت مغشوش نوع چهارم از هویت‌های نابهنجاره که به عبارتی پراکندگی هویت دارن. همون افرادی هستن که دائم مذبذبند، هر لحظه هر مکانهاشون رو از جهت اینکه مورد تایید یا مهر یا توجه قرار بگیرن تغییر میدن، لذا اصطلاحا تو روانشناسی بهشون میگن آدم‌های لذت‌گرا و سطحی نگرند، خیلی بر اساس باورها و چارچوب ارزش‌های خودشون رفتار نمی‌کنند. پس گفتیم برای جنبندی اصلی ترین عامل شکل‌گیری هویت سبک ارتباط والدینی است. حالا این سبک ارتباط والدینی اصولی داره که در فرصت کوتاه هم دو سه تاشو خیلی کوتاه اشاره میکنم. یکی اصل احترام به کودک و نوجوان و تکریم کودک و نوجوانه. همین که احساس بکنه مورد احترام قرار میگیره، هویتش بهش احترام گذاشته میشه، اون هم هویت خودش رو محترم میدونه. همین که به خود شخص و شخصیتش و رفتار مثبتش توجه میشه، او هم احساس میکنه که شخصیت قابل توجه داره. دیگه گدایی در بزرگسالی نسبت به تایید و توجه مهر دیگران نمیکنه. اصل دیگه اصل مهرورزی و شفقته که تاکید کردم. هر چقدر بچه‌ها بیشتر مورد مهرورزی و شفقت قرار بگیرند، طبیعتاً هویت منسجمتری خواهند داشت. دیگه اصل برقراری دوستی و اعتمادسازیه. هیچ وقت نباید در فضای ارتباط والدینی بچه ها احساس بکنند که اعتماد والدین نسبت به اونها وجود نداره. هیچ کلام، هیچ رفتاری، حتی شاید خطایی انجام بدن. حالا کودکی که ما خیلی نمیتونیم راجع به خطا صحبت کنیم، من تو نوجوانی شاید خطایی انجام بدن، اما نباید رابطه دوستی و پر مهر والدین با بچه ها قطع بشه و نباید فضا بی اعتمادی بشه، بلکه گویی خیلی با همراه با تکریم، با این تلقی که نه من باورم نمیشه شما این کار کردین، اصلا گمونم نمی کنم، نه اصلا تو کتم نمیره به اصطلاح عامیانه، انگاری که همیشه رابطم ارسابت که مسئولیت دادن هام انتظاراتم بر محور اعتماد نسبت به او میگرده. این از اصول، شاید اصول مهمترین اصول دیگه‌ای هم در سبک ارتباط والدینی برای شکل‌گیری هویت وجود داره. اما نوعا اگر اینها در کنار حمایت ما، مراقبت ما، صبر ما در مقابل رفتارهای بچه‌ها، تحمل و مدارای رفتارهاشون که نوعا گذراست، تقافل نسبت به رفتارهایی که احیانا خطا میشماریم، تقافل یعنی این که اون فهمید من فهمیدم ولی به روش نمیارم، و از همه اینها مهمتر گفتگو، همکلامی، آگاهی بخشی، آموزش در مورد انتظارات شفاف، جزئی و در توان بچه‌ها، انشاءالله در شکل‌گیری هویت اونها مهمه. یه چیز نکته خیلی مهم دیگه هم اشاره کنم که متاسفانه خیلی داریم آسیب هویت رو ازش می‌بینیم، اونم رسانه است. در کنار ارتباط والدینی متاسفانه بچه‌ها به شدت با رسانه ارتباط برقرار کردن و متاسفانه دارن هویتشون از رسانه میگیرن. ما چون رسانه‌های پاک و بی‌آلایشی نداریم، متاسفانه پر از مشکله و مشکلات جدی برای هم کودک هم نوجوان ایجاد میکنه. باور من بر اینه که یا باید به مدیریت برنامه‌های مشخص برسیم، یا اینکه واقعا تا اونجا که میتونیم با جایگزین کردن ارتباط‌های گرم والدینی از حضور رسانه‌ها به هر شکلش توی خونه جلوگیری بکنیم. متشکرم از اینکه همراهی کردید.